أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث تجزیه در اجتهاد، که بحث از حکم تجزیه و آثار مترتبه بر تجزیه در اجتهاد باشه، باید ببینیم که اون احکام خمسه‌ای که در اجتهاد، در مطلق اجتهاد گفته شده در مباحث قبلی، مرتبط به اجتهاد بود، که بعضی از این احکام متعلق به اجتهاد و استنباط بود، بعد که حکم اول از این قبیل بود، بعضی از اون احکام هم مترتب بر اجتهاد بود، به این معنا که اجتهاد در موضوع اون احکام اخذ شده بود، که چهار حکم از این قبیل بود دیگه: حجیت رأی مجتهد برای خودش و عدم جواز رجوع به غیر که حکم دوم بود، حجیت رأی مجتهد برای عامی و جواز تقلید عامی از مجتهد که حکم سوم بود، نفوذ قضای مجتهد که حکم چهارم بود، و ثبوت الولایه للمجتهد در امور عامه که حکم پنجم بود. باید ببینیم که این احکام مرتبط به اجتهاد که در مباحث قبلی برای مطلق اجتهاد بیان شده، در مورد تجزی در اجتهاد هم، اجتهاد متجزی هم ثابت هست یا ثابت نیست. مرحوم آخوند در کفایه از این احکام پنجگانه متعرض سه تا حکم شدن، در قسمت در مقام ثانی از بعد متعرض سه حکم شدن، یعنی جواز عمل خود مجتهد، بعد تقلید غیر از مجتهد، و نفوذ قضای مجتهد متجزی. این سه تا را متعرض شدن و حکم اول و حکم پنجم را متعرض نشدن. مختار مرحوم آخون در این سه حکم اینه که نسبت به حکم دوم که جواز عمل مشهد متجزی به اجتهاد خودش و عدم جواز باشه، در این قسمت فرموده است این هم محل خلاف بین الاعلام، ولی حق در این مسئله صحیح در این قسمت جواز عمل مجتهد متجزی به اجتهاد خودش هست. دلیل جواز عمل متجزی هم نفس ادله مدارک احکام مجتهد متجزی، یا به خبر ثقه استناد میکنه یا به ظاهر دلیل استناد میکنه. اون ادله حجیت خبر ثقه، ادله حجیت ظواهر، اینها اختصاص به مجتهد مطلق نداره، شامل مجتهد متجزی هم میشود. روی حساب مقتضای نفس ادله مدارک اینه که عمل مجتهد متجزی به رأی، به اجتهاد، به استنباط خودش جائز هست و مشکلی نداره. نسبت به این حکم دوم که جواز عمل مجتهد متجزی باشه، فرمایش مرحوم آخوند اینه. نسبت به حکم سوم که جواب تقلید غیر مجتهد از مجتهد متجزی باشد. در این قسمت هم فرموده مسئله محل اشکال هست و واضح نیست، چون از یک طرف میبینیم که رجوع به مجتهد متجزی مصداق رجوع جاهل به عالم هست، در نتیجه ادله جواز تقلید اینجا را هم میگیرد. از طرفی ادعا شده که نه، در ادله جواز تقلید که اطلاق نیست تا بتونه به اون اطلاق استدلال بکنیم برای تقلید از مشاهد متجزی. بنای و عقلا یا سیره متشرع که دلیل عمده بر جواز تقلید هست، احراز نشد که در مورد مجتهد متجزی هم چنین سیره‌ای، چنین بنایی وجود داشته باشه. روی این حساب مسئله به اشکال در این حکم برگزار شده. نسبت به حکم سوم که نفوذ قضای مجتهد متجزی باشه هم فرموده که این امر در اینجا اشکال هست. اون قسم قبلی مشکل بود، این امر در اینجا اشکال هست، به خاطر اینکه عناوین مأخوذ در ادله نفوذ قضای مجتهد اون ادله شامل مجتهد متجزی نمیشه، شامل متجزی نمیشه. روی این حساب قضا نفوذ قضای مجتهد متجزی مشکل هست بلکه اشکال هست. بله، یک استدراکی فرمودن بله، اگر مجتهد متجزی جمله معتدن به از احکام را استنباط بکنه به حیفی که یسه و انیغار فی حقیه عرفن، که از کسانی هست که عرف احکام ائمه علیهم السلام را فهمیده، ممن عرف احکامهم، اگه به مقداری از احکام را استنباط کرده باشه که صحیح باشد این عبارت را در حق او به کار ببرن، در این فرض می شود گفت که قضای او نافذ هست، همون طوری که در مجتهد انسدادی ما گفتیم در مقابل مجتهد انفتاحی. بعد از اینکه اول در نفوذ قضای مجتهد انسدادی اشکال کرده بودن، اونجا هم مرحوم آخون یه استدراکی داشتن، الا ان یقال اونجا داشتن. در مجتهد متجزی هم میفرماید که همون مطلبی که در مجتهد انسدادی گفتیم در مجتهد متجزی هم پیاده میشه. اونجا فرموده بودن الا ان یقال به کفایت انفتاح باب العلم فی موارد الاجماعات و ضروریات من الدین او المذهب و المتواترات اذا کانت جملتن یعتد بها و این انصد باب العلم به معظم الفعل. اگر مجتهد متجزی نسبت بله مقداری را استنباط کرده باشه و بخشی از احکام را هم بلد باشه، اون حتی اون قسمتی که به ضروره ثابت هست، با التفات به این که اون احکام ضروری را، چه ضروری دین باشه چه ضروری مذهب باشه، اونها را میداند، اگر بله این به این جهت ما نگاه بکنیم که مجتهد انسدادی هم نسبت به این موارد عالم به احکام شده، ولو باب علم فی معظم الفقه برای او منصده، ولی مقدار معتنابه از احکام وجود داره که یعرفه مجتهد انسدادی به ملاحظه علم مجتهد انسدادی به این موارد اونجا در بحث انفطار فرموده یصدق علیه حین ایزن انه ممن روا حدیثهم علیهم السلام و نظر فی حلالهم و حرامهم علیهم السلام و عرف احکامهم حقیقتا، یعنی همون عناوین مذکور در مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه. به ملاحظه این جهت میتوان گفت که قضای او نافذه. پس در ابتدا در قسمت نفوذ قضا تعبیر مرحوم آخوند اینه که مسئله مشکل تر هست از مسئله تقلید، ولی با استدراک و نعم و الا ان یقال فی الجمله موارد را بله قبول کرده است، نفوذ قضا را در مشتهد انصداد. این فرمایش مرحوم آخوند که مورد کلام مرحوم آخوند هم همین بله ستاخه بود. ولی خب با توجه به اینکه که بیان شد در مباحث قبلی هم اشاره شد که احکام مرتبط به اجتهاد پنج حکم هست، باید ببینیم که در این احکام خمسه در مورد تجزیه در اجتهاد ثابت است یا ثابت نیست. این سه موردی که در کلام مرحوم آخوند اومده فرمایشات مرحوم آخوند تمامه یا تمام نیست، و اون دو موردی هم که ایشون متعرض نشده حکم در اون موارد چیه. خب نسبت به بله این احکام خمسه به همون ترتیبی که قبلا عنوان شده و از همون حکم اول بله شروع میکنیم که اولین حکمی که مرتبط به اجتهاد بود بله حکم متعلق به نفس عملیه استنباط و عملیه اجتهاد بود، اجتهاد کردن، استنباط کردن احکام شریعت. این حکم هم دو تا نه به دو نه ثابت بود، یکی به نحو وجوب کفایی استنباط احکام شریعت، یکی هم به نحو وجوب بله عینی تغییری که متعلق هست به اجتهاد در کنار احتیاط و تقلید، عدل اجتهادی که عدل تقلید و احتیاطه. حکم نحوه اول از حکم اول وجوب کفایی استنباط احکام شریعت بود که با استناد به آیه نفر یا دلیل دومش هم لزوم حفظ احکام شریعت و صیانت احکام شریعت از اندراس بود. قسمت دومم که حکم نحوه دومم که وجوب تخییری بود. نسبت اون نحوه اول که وجوب کفایی با استناد به آیه نفر یا با استناد به لزوم حفظ احکام شریعت از اندراس بود، باید ببینیم اون دلیل آیا اقتضا میکنه وجوب اجتهاد به نحو تجزی را همونطور که اقتضا میکرد وجوب به نحو اجتهاد مطلق را یا نه. مفاد اون دلیل و مقتضای اون دلیل این بود که افرادی در هر زمان باید باشند حی و حاضر که احکام شریعت را نسبت به تمام وقایع استنباط بکنند، چه اون احکام مورد ابتلای خود اونها باشه چه مورد ابتلای خود اینها نباشه، مورد ابتلای بله جنس دیگر باشه، طایفه نسلان مثلا باشه، یا مورد ابتلای افراد دیگر از جنس رجال باشه، علی‌الاقل باید افرادی باشن که تمام احکام شریعت را استنباط بکنن ولو مربوط به خودشون نباشه، مربوط به دیگران باشه، چه احکام احکام الزامیه باشه چه حتی احکام غیر الزامیه. باید در هر زمانی یه افرادی باشن که اینها را استنباط بکنن، به طوری که اگر در عامه مؤمنین بخواهن عمل بکنن با استناد به این اجتهادات و استنباطات بتونن عملشون را مستند به شارع قرار بدن. خب این مقتضای این دلیل اینه. اون چرا که اون دلیل اقتضا میکرد، واجب اصلی که مقتضای اون دلیل بود، استنباط و اجتهاد در احکام در تمام ابواب هست. گونه صاحب حتی با همون توضیحی که داده شد، چه مورد ابتلاع خودش باشه چه نباشه، تمام ابواب رو باید استنباط بکنه. افرادی باید باشن که نسبت به تمام احکام شریعت استنباط بالفعل از اونها محقق بشه. استنباط باب خاص، مسائل باب خاص مصداق واجب کفایی نبود. بله، طبعا به مقتضای اون ادله وجوب کفایی بخواهیم پیش بریم، بله، اجتهاد متجزی مصداق واجب نخواهد بود. همه واجب را تأمین نمی کنه، بخشی از واجب را تأمین می کنه. بله، اگر شخص نسبت به استنباط بعض الاحکام فقط تمکن داشته باشه، نسبت به بعضی دیگر تمکن نداشته باشه، خب معلومه که در اینجا بله به همین مقداری که تمکن دارد لازم هست این مقدار را انجام بده، اون قسمتی را که تمکن نداره از عهده او خارج هست. ولی در فردی که تمکن داره این مقداری را که مربوط به باب خاص باشه، این انجام همه واجب حساب نمیشه. در مواردی که تمکن نداره، بیش از مثلا باب عبادات را نمیتواند استنباط بکنه، خب این مقدار از استنباط احکام در این ابواب عبادات به تنهایی نباید ترک بشه. دلیل او هم بله همونیست که در بقیه موارد گفته شده که اگر تکالیف متعددهی متوجه انسان بشود، متوجه مکلف باشد و شخص فقط بعضی از اون تکالیف را میتواند امتثال بکنه، بعضی دیگر را قدرت بر امتثال ندارد، وظیفه او اینه که اون مقدار ممکن را انجام بده و عدم تمکن از امتثال جمیع و تکالیف عذر حساب نمیشه برای ترک امتثال نسبت به مقدار ممکن و مقدار میسور. مقدار ممکن و مقدار میسور، به عبارت اخرى قاعده میسور در افراد متعدد کلی تکالیف، قاعده میسور در افراد متعدد به این معنا که مثلا 10 تکلیف متوجه انسان هست، 5 تکلیف را میتونه امتثال بکنه، 5 شای دیگه را نمیتونه امتثال بکنه، قاعده میسور در افراد کلی تکلیف امر واضحی هست، علال قاعده هست، محل خلاف نیست. اون قاعده میسوری که محل خلاف هست در دلیلش اختلاف که آیا دلیل وافی برای او داریم یا نه، قاعده میسور در اجزای مرکب اعتباری، در اجزای کل، نه در افراد کلی، در اجزای کل. اگر یک عملی بر من لازم شد انجام دادن او، ولی قدرت ندارم همه اجزای او را ایجاد بکنم، قدرت بر بعضی از اجزا را دارم، آیا به مقدار میسور لازم هست انجام بدهم یا نه. در اتیان اجزای کل، در صورتی که بر خود کل، بر تمام این اجزا قدرت نداشته باشه، اون محل بحثه که مشهور قاعده به قاعده میسورم، ولی این ادعای محققین متأخرین گفتن نه دلیل نداری. ولی قاعده میسور در افراد کلی این که جای بحث نداره. روی این حساب در این قسمت وجوب کفایی که متعلق به اجتهاد هست، اکتفاء به استنباط در بعض الابواب برای کسی که قدرت داره، اگر دایره قدرت و تمکنش در همین حد باشه، خب انجام دادن این میشه مصداق واجب کفایی و این کار او در حقیقت ما هو الواجب کفایت هم بر او لازم بود انجام داده. ولی اگر قدرت بر همه داشته باشه، همه استنباط همه ابواب داشته باشه، این کافی نیست برای امتثال واجب کفایی که در او که متوجه او هم شده است.
یعنی اگر ما صحبت اشتهاد مستلزم میکنیم، صحبت اینه که نسبت به یک
نه به نحو واجب کفایی اگر قدرت داشته باشه، نه اونی که فعلا حاصل شده اینه، ولی قدرت بر این داره که زحمت بکشه تنقیه مقدمات در باب ابواب دیگه بکنه و استنباط بالفعل احکام دیگه بکنه. الان تمکن اگه داشته باشه بله تحصیل بکنه، مقدمه رو تحصیل بکنین، ولی اونی که هست با به خاطر قدرت بر ایجاد مقدمه، قدرت بر ایجاد خود اون استنباط بالفعل رو هم داره. روی این حساب این مقدار اینطور نیست که تمام ما کان واجبا علیه بالکفایه تمام او امتثال شده باشه. ما هو الواجب بالکفایه مربوط به همه بود و این هم فرض اینه که با زحمت کشیدن با طی مراحل میتواند احکام همه ابواب رو استنباط بکنه.
پس برای همه اول و آخرش واجبه.
بله. ولی اگه شب بیش از این
امتثالشه.
ولی این که اگر به در باب خاصی در خصوص ابواب عبادات استنباط کرده تمام ما علیه واجب کفایه رو انجام داده یا نه، این تابع اینه که قدرت بر بقیه رو داشته باشه یا نداشته باشه. اگه قدرت بر بقیه رو نداشته باشه، همین مقدار که انجام داده تمام ما کان علیه واجب کفایه امتثال شده. ولی کسی که قدرت داره نسبت به این قسمتش، این تکالیف امتثال واجب کفایی هست، ولی هنوز واجبات واجب کفایی به نسبت به بقیه ابواب هنوز از نایه او قیام به اون واجب نشده دیگه.
البته اینکه در فرض دلیل جوری بیان شد که احساس میشه که مثلا در وجود اینجا مجموع به ما و مجموع احکام شریعت دیگه،
یعنی هم در همه باب به نفع کل دیگه، به نفع کل دیگه، همه دیگه به نفع کل دیگه، به نفع استقرار مجموع به اون و مجموع که خصوصی، یعنی در همه به نفع استقرار هست که همه باید باشه. ولی اینطور نیست که عنوان مجموع به ما و مجموع موضوعیت داشته باشه، نه، هر کدوم از اینها بله خصوصیت داره، ملاک مستقل داره، ولی در همه لازمه. مواردی که عموم استقراری از اکرم کل عالمه، حکم رفته روی اکرام تمام افراد علما، اینطور نیست که مجموع به ما و مجموع موضوعیت داشته باشه، به طوری که اگر شخص بعضی را امکان اکرام نسبت بعض داشته باشه نسبت بعض، اصلا تکلیفی در این مورد ثابت نباشه. در موارد عموم مجموعی چون مجموع به ما و مجموع خصوصیت داره، اتیان بعض الافراد اصلا مساق تکلیف نیست، تکلیف واحد هست و شخص هم قدرت بر ایجاد متعلق تکلیف ندارد. پس در نحوه اول نسبت به نحوه اول از وجوب که وجوب کفایی باشه، در مورد تجزی در اجتهاد متجزی هم فی الجمله منطبق می شود. ولی با همین تفصیلی که گفته شده. اما نحوه دوم که وجوب اجتهاد به معنای استنباط احکام در وقایع که همونطور که قبلا هم توضیح داده شده، در اون وقایعی که مورد ابتلای او هست، اما قطعا او احتمالا دیگه، در نحوه دوم که وجوب تغییری باشه، اجتهاد در کنار تبلیغ، در کنار احتیاط متعلق وجوب شده است، بله مورد این استنباط و اجتهاد احکام مربوط به خودش هست، مورد ابتلای خودش هست، یا قصد داره به ابتلای اونها یا احتمال ابتلای اونها را میده. خب در این قسمت هم که نحوه دومی وجود بود، بله باید اون دلیل دال بر وجوب تخییری اجتهاد و عملی استنباط را ملاحظه بکنیم. دلیلی که در اون قسمت وجود داره قبلا هم اشاره شده، یه دلیلش همون که در نوع کلمات اومده، علم اجمالی به این هست که احکامی در شریعت وجود داره که باید امتثال بشه، رعایت بشه، مکلف باید از عهده اونها بیرون بیاید، هر مکلفی علم به وجود احکامی در شریعت داره که یلزم امتثالش، یلزم رعایتش، یا از این باب به مقتضای علم اجمالی است، یا از باب این است که اگر یقین هم نداشته باشه تکلیفی در شریعت هست، لااقل احتمال تکلیف الزامی رو که میده، احتمال هم در شبهات قبل از فحص منجزه، حالا یا به دلیل حلا تعلم یا به بیان دیگر. علایال این که در شریعت تکالیفی هست که بر مکلفین لازم هست اونها را رعایت بکنن و امتثال بکنن، این مطلب ثابت هست که رعایت و تکالیف و در مقام امتثال تکالیف برآمدن لازم هست. خب این مقدار که ثابت شد که لازم هست، مراعات نسبت به تکالیف شرعیه، رعایت کردن اینها و از عهده اینها برآمدن، به این هست که در مقام امتثال مکلف به طریق معتبری به حجتی استناد بکنه و بر اساس حجت و طریق اون تکالیف محتمله را یا معلومه را امتثال بکنه. طریق معتبر در امتثال تکالیف، حجت در مقام امتثال، این سه تا عنوانند، یا این است که خودش حکم شرعی را نسبت به حکم شرعی استنباط بکنه، اجتهاد بکنه، به دست بیاورد حکم شرعی را، بفهمه که نماز واجب است، کیفیت وجوبش، کیفیت متعلق وجوبم اینه، یا از راه تقلید با رجوع به مجتهد آخر از این طریق امتثال بکنه تکالیف را، یا اینکه احتیاط بکنه به نحوی عمل را انجام بده که یقینه به درک واقع داشته باشه. خب این وجه اینکه اجتهاد در کنار تقلید، در کنار احتیاط، یک عدل قرار میگیره برای وجوب تغییری، تقریب و توجیهش این بود. حالا کلام در محل بحث اینه که در مشاهده متجزی اینه که آیا عدل بودن برای احتیاط و برای تقلید که در اجتهاد مطلق ثابت هست، در اجتهاد متجزی هم عدل هست برای احتیاط، برای تقلید عدل هست یا عدل نیست؟ خب این که عدل هست یا عدل نیست، تابع این هست که در حکم بعدی که جواز و عمل مجتهد متجزی به رأی و اجتهاد خودش، در اونجا این را ثابت کرده باشیم. اگر در اونجا ثابت کردیم که مرحوم آخوند فرمود که مقتضای ادله خود مدارک اینه، خب طبعا اینم به عنوان علم میتونه قرار بگیره. پس اون اجتهادی که متعلق وجوب هست و متعلق وجوب تقریری هست، بنابر این که در بحث حکم دوم مجتهد متجزی میتواند به رأی خودش عمل بکنه، حجت هست، رأی خودش برای خودش حجته، اگه حجت بودنش در مسئله بعدی ثابت بشه، عدل بودن او هم در این حکم اول طبعا روشن میشه. خب این در حکم اول به دو نحوش که وجوب کفایی و وجوب تخییری بود. حکم دوم جواز عمل مجتهد متجزی به رأی خودش، استنباط کرده حکم را از ادله، از مدارک، آیا میتونه به بله نظر خودش عمل بکنه یا اینکه نه، رأی او اعتبار نداره برای خودش، حتی برای خودش باید از مجتهد مطلق تقلید بکنه. در این حکم دوم هرچند در کلام مرحوم آخوند اومده که ایشون فرموده بودن که این مسئله محل خلافه بین اعلام قنار، معنای این عبارت اینه که در این مسئله بعضیا قائل به جواز عمل مشاهد متجزی به استنباطش هستن، بعضی هم قائل به عدم جوازن، میگن حتما مشاهد متجزی باید به مشاهد مطلق مراجعه بکنه. عبارت مرحوم آخوند ظاهره در این معنا بوده، ولی ظاهرا مسئله به این نحو نباشه. اونهایی که قائل به عدم جواز مشاهد، عدم جواز عمل کردن مجتهد متجزی به رأی خودشون هستند، اشکالی اینها در اصل برای امکان تجزی در اجتهاده و الا بعد فرض امکان تجزی در اجتهاد، یعنی از اون مقام اول اگر فارغ شده باشن، تجزی در اجتهاد را امر ممکنی فرض کرده باشن، بعد از قبول امکان تجزی در اجتهاد و حصول اجتهاد به نحو تجزی در شخص به نحوی که این ملکه اجتهاد در او هست، احکام را در ابواب خاص با استفراغ وضع، ولو در یک باب با استفراغ وضع، در اون باب حکم را استنباط کرده به طوری که قطع یا اطمینان داره که دیگه دلیل آخری، مدرک آخری وجود نداره که تأثیر بذاره در حکم همین بابی که احکامش را استنباط کرده، بعد از فراغ از امکان اجتهاد متجزی و تحقق استنباط فعلی برای یک شخص در باب خاص، در این قسمت کسی اشکال بکنه، بعد از فراغ واقعاً جا نداره اشکال بکنه. اگر اشکال دارن، اشکال برمیگرده به همین که اصل امکان تجزی در اجتهاد را قبول نکردن. حالا اگر هم در واقع خلافی باشه، که ظاهرن خلافی نیست، اگر در واقع هم خلافی باشه ولی حق در این مسئله، صحیح در این مسئله همونطور که مرحوم آخوند فرمودن اینه که نه، مجتهد متجزی میتواند به رأی خودش عمل بکنه، به اجتهاد خودش عمل بکنه، دلیل بر این مطلب هم نفس ادله مدارک احکامه، منتها در کلام مرحوم آخوند فقط اشاره شده به مسئله حجیت خبر ثقه و حجیت ظواهر، ولی منحصر در این نیست، توضیح کامل نسبت به اینکه مقتضای ادله مقتضای عدل مدارک جواز عمل مجتهد متجزی به رأی شرعی اینه که به هر حال مجتهد متجزی مثل مجتهد مطلق اگر حکم در یک مسئله را استنباط کرده باشه یا استنباط الحکم به اثبات الحکم در این مسئله به قطع وجدانی هست، به علم وجدانی هست، یا با استناد به اماره هست یا با اعتماد به اصل، هر کدوم از این سه قسم که باشد به هر یک از این سه نفس که حکم در مسئله را استنباط کرده باشه مقتضای خود اون ادله مدارک، خود اون ادله جواز عمل مجتهد متجزی به استنباط خودشه. اگر از راه قطع وجدانی، علم وجدانی حکم مسئله را به دست آورده باشه، خود اون دلیلی که اقتضا میکنه که علم حجت دارد، حجیت علم هم که ذاتی احتیاج به دلیل تعبدی نداره، خب مقتضای ذاتی بودن حجیت برای علم اینه که هر جا علم به امر به حکم شرعی پیدا شد حجت میتواند من حصل له العلم به او استناد بکنه، با استناد به او بله حجت پیدا میکنه، حجیت داره برای او. مجتهد متجزی اگر علم به مسئله پیدا کرده همون حجیت ذاتی علم کافی هست برای اینکه به مجتهد متجزی بگوید به رأیت به این نظری که رسیدی عمل بکن و بر تو لازم نیست که به دیگری مراجعه بکنی. نسبت به علم اینه، نسبت به ادله امارات هم به همین نه، حالا چه اماره دلیل حجیت خبر ثقه، چه اماره خبر ثقه باشه، چه ظواهر باشه یا اماره دیگه باشه، دلیل اعتبار اماره من خبر ثقه و غیر این اقتضا میکنه حجیت اون اماره را لمن قامت عنده الاماره، و در اون دلیل اعتبار اماره عقد نشده که من قامت عنده الاماره مجتهد مطلق باشه، فرق نداره، هر کسی که قامت عنده الاماره برای او اون اماره حجیت داره. از جمله مثلا دلیل حجیت خبر ثقه اقتضا میکنه خبر ثقه حجت هست به هر کسی که به او رسیده باشه خبر، کل من جاء الخبر فذاک الخبر حجت برای او هست. در دلیل اگه دلیل اعتبار اماره باشه، هر اماره ای رو که ما در نظر بگیریم اطلاق دلیل حجیت اقتضا میکنه جواز عمل مجتهد متجزی را. دلیل حکم برای مجتهد متجزی مستند و معتمد مجتهد متجزی در حکم در استنباط حکم واقعه اگر اصل عملی باشه من الاستصحاب و غیر الاستصحاب، خود اون ادله حجیت استصحاب حجیت اصل عملی خود اون ادله اقتضا میکنه بله جواز استناد مجتهد متجزی رو به او. لا تنقض الیقین به شک دلیل حجیت استصحاب سعیه زراره و غیر این از ادله، تغییری در اینها نیومده که حتما به تعبیر مرحوم آخون متصف به اجتهاد مطلق برای او حجیته، چنین تغییری در ادله حجیت نیومده، اطلاق در ادله حجیت وجود داره. مقتضای خود ادله حجیت اون مدارک من العلم و الامارت و الاصل العملی، مقتضای اطلاق خود اون ادله حجیت جواز استناد جواز عمل مجتهد به رأی خودشه. اما اینکه بتواند مجتهد متجزی به غیر مراجعه بکنه، با اینکه استنباط کرده به نظر خودش عمل نکنه، مراجعه بکنه به نظر دیگری، به مجتهد مطلق رجوع بکنه، آیا رجوع به این جایز هست یا جایز نیست، این قسمت هم جوابش اینه که نه، بعد از اینکه استنباط کرده از مسئله را دیگه معنا نداره که مراجعه بکنه به غیرش، ولو غیرش مشتهد مطلق باشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر شما بعد از اینکه شما فرض کردید که مشتهد متجزی در باب خاص، در باب طهارت احکام رو استنباط کرده، این دیگه عالم به مسئله شده دیگه. وقتی عالم به مسئله شده معنا نداره که رجوع بکنه به غیر. ادله جواز تقلید رجوع جاهل به عالم را جائز قرار میده. این مشتهد متجزی مستنبط احکام باب طهارت الان شده عالم این مسائل. بعد ما صار عالما معنا نداره که به غیر مراجعه بکنه. حتی اگر نظر مشتهد مطلق موافق با او هم باشه، رجوع به او معنا نداره، چون میشه از موارد رجوع عالم به عالم و ادله جواز تقلید مختص هست به رجوع جاهل به عالم، موارد رجوع عالم به عالم را نمیگیره. در جایی که مشتهد مطلق نظرش برخلاف نظر مشتهد متجزی باشه، اونجا رجوع اشکال میشه، به خاطر اینکه در جایی که مشتهد متجزی نظر داده، فرض کرده، به دست آورده، حکم واقعه مثلا وجوب هست، این عالم به وجوب شده. مشتهد مطلق نظرش در این مسئله عدم الوجوبه. خب اینجا اگر مشتهد متجزی بخواهد مراجعه بکنه به مشتهد مطلق، میشه از موارد رجوع عالم به جاهل، به خاطر اینکه مشتهد متجزی وقتی در مسئله به وجوب رسیده، وقتی که به وجوب رسیده یعنی فحص کرده، تمام مدارک محتمله را بررسی کرده، با توجه به فحص کامل و استفراغ وضع در مسئله، اگر به این نتیجه رسید که این مسئله واجب هست، این استنباط و اجتهاد وجوب این واقعه معناش اینه که مجتهد مطلق که میگوید این واجب نیست، این حرامه، او نظرش خاطع هست و معناش اینه که او در حقیقت عالم به این مسئله نیست، علم او کلا علم هست. تخطئه میکنه مجتهد متجزی با استفراغ وضعش و استنباط وجوبش، در حقیقت نظر مجتهدین دیگر را، علم مجتهدین دیگر را به عدم الوجوب تخطئه میکنه. او اصلا عالم نیست، جاهل هست، جاهلیه که معذور هست. به نظر مجتهد متجزی، مجتهد مطلق مفتی به عدم الوجوب، مفتی به حرمت، جاهل معذور هست. و وقتی جاهل بود معنا نداره که مجتهد متجزیه که خودش عالم به مسئله شده بیاد رجوع بکنه به کسی که جاهل در مسئله است. رجوع عالم به مورد تقلید رجوع جاهل به عالم هست. حتی عالم به عالم نمیتونه مراجعه کنه، فضلا از اینکه عالم بخواهد به جاهل مراجعه بکنه. روی این حساب رجوع به او میشه اشکال، در موارد مخالفت میشه اشکال، اما اگر مورد از موارد موافقت باشه از باب عدم الدلیل هست که وجه نداره که به دیگری بخواهد رجوع بکنه. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.